جریان قرار گرفتن. اما در فضای سال 1360 باید این وقایع رو بررسی کرد تا متوجه شد که اهمیت این موضوعات چقدر بود. از یک سو دفاع مقدس، از یک سو موضوع تروریسم در کف خیابون‌های تهران، از یک سو ساختار متزلزلی که در دستگاه‌ها بود و هنوز بعد از انقلاب ثباتی شکل نگرفته بود، جدایی طلبی در منطقه کردستان، جدایی طلبی در منطقه خوزستان، جدایی طلبی در منطقه ترکمن صحرا، جدایی طلبی در بخش‌های مختلف متأسفانه. حالا درست در یک چنین شرایطی یک اقدام به زعم خودشون چریکی رو انجام دادن و پاسخ سختی گرفتن. این مراحل و مقاطع حساس انقلاب اسلامی اگر فراموش بشه، نسل جوان ما و نسل‌های بعدی که اون روزگار رو درک نکردن، دستاوردهای انقلاب اسلامی رو خیلی ساده و خیلی سهل الوصول می‌بینن، متوجه نمی‌شن که چه مراحلی گذشت بر این مردم و چه رشادت‌هایی صورت گرفت و چه عمق بصیرت‌هایی بود که انقلاب تا اینجا استمرار داد و مستحضرید که کشور مصر با قدمت چند هزار ساله خودش، با دستگاه عظیم فکری الازهر، با سازوکارهایی که بیش از 80 سال جریان پشتوانی فکری اخوان المسلمین رقم زد از زمان محمد عبدو بعد از سید جمال الدین اسدآبادی که شاگرد او یعنی محمد عبدو در مصر این ادبیات رو بس داد و با حسن البنا و سپس در دوره‌های بعد در زمان جمال عبدالناصر با سید قطب زمینه حرکت اخوان المسلمین رو تئوریزه کردن و مجاهدت کردن، تلاش کردن، مبارزه کردن، چند سال پیش که انقلابشون در مصر به نتیجه رسید یک سال توانستن حکومت کنن. آقای مرسی و گروهشون با یک اندک نسیمی از مقابله و کودتا که باش مواجه شدن شکست خوردن، همه زندان افتادن، بخششون حکم اعدام، بعضی زندانهای طویل المدت، مجدداً از دیکتاتوری به نام مبارک اعاده حیثیت شد، سیستم برگشت به قبل از شرایط اون انقلاب. یک سال، 80 سال اخوان المسلمین تلاش کرد، 70 سال تلاش کرد، 60 سال تلاش کرد. بسیاری از انقلابیون ما میرفتن اونجا در مصر سازوکار انقلاب رو یاد بگیرن. مرحوم شهید نواب صفوی، مرحوم شهید دکتر مصطفی چمران و بسیاری از بزرگان انقلابی ما یک دور مشق انقلاب رو در مصر می‌گذراندن. اما کشوری که این مقدار الهام بخش بود، جریان انقلابیش این مقدار الهام بخش بود، اولا با فاصله بیش از 32 سال بعد از ما تونست انقلابش رو پیروز کنه و بعد از اینکه انقلابش پیروز شد، همونطوری که مستحضرید، کمتر از یک سال نابود شد و امروز هم دوباره مردم توی خیابون‌های مصر، همین امروز آشوبی به پا شده، شلوغ کردن، چند نفرشون کشته شده، 3-4 نفر کشته شده. بیفایده است. انقلابی که به وجود آمد با سختی، اگر نشود اون رو حفظ کرد، به ضد خودش تبدیل میشه و به ما قبل اون شرایط برمیگرده. کمون که امروز در مصر با 12 میلیارد دلاری که شاه عربستان ملک عبدالله شاه قبلی در اختیار اینها قرار داد، در اختیار ژنرال السیسی، به سادگی تمام اون سازوکارها نابود شد و امروز مصر به قبل از دوره انقلابشون برگشت. یکی از کارهای به ظاهر کوچیک، یعنی آنچه که در استان مازندران و در شهر آمل رخ داد، این دست موارد اگر توی کشور مصر رخ میداد، به سادگی انقلاب مصر سقوط میکرد، کما اینکه سقوط کرد. اما جای جای کشور ما و سرزمین ما مردم رشادت هایی کردن، بصیرتی از خودشون نشون دادن که این انقلاب موند. البته این انقلاب از درون خودش امروز دچار یک بحرانه، بحران باور به استمرار انقلاب. 10 سال پیش در 1384 یک سخنرانی شد که چند ماه بعد در یک فصلنامه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، یه پرسش رو مطرح کرد. 10 سال پیش: می‌خواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی؟ می‌خواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی؟ البته طبیعتاً شما الان با تفکیک این چنینی و با این سندیتی که ایجاد شده مخالفید. میگه خب ثروت و قدرت چه نسبتی با هم دارن؟ ثروت میتواند قدرت ایجاد کند، قدرت میتواند ثروت ایجاد کند، مگه اینا دو تا چیز متفاوتن؟ یا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مگر از هم متفاوتند؟ اما وقتی 10 سال پیش این متن مطرح شد که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، نکته این بود: اگر ما انقلاب اسلامی هستیم، میخواهیم انقلابمان را به جهان صادر کنیم، به منطقه صادر کنیم، پس باید قدرت داشته باشیم و ثروتمون رو در سایه این ببینیم و به تبع این نفوذ انقلابیمون بتوانیم ثروت تولید کنیم و قدرت تولید کنیم. اما اگر ما جمهوری اسلامی بودیم، دست و پامون رو جمع میکنیم داخل مرزهای خودمون، ما جمهوری اسلامی هستیم، دیگه انقلاب اسلامی نیستیم. اینجوری جمع‌بندی میکنن این پاراگراف رو که ما انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر نباید به عقب برگردیم. یعنی اگر کسی حرف از انقلاب اسلامی زد، برگشته به سال 56، 57، 55، انقلاب کردیم شد جمهوری اسلامی، از اینجا به بعد دیگه نباید اسم انقلاب بیاریم. یه انقلابی بود، انقلابی بود، شد جمهوری اسلامی، نتیجه شد جمهوری اسلامی، از اینجا به بعد دیگه انقلاب مطرح نیست. خب این با نص صریح بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه در تعارضه، این با نص صریح نظرات رهبر انقلاب اسلامی امروز در تعارضه. رهبر معظم انقلاب صراحتاً چند ماه پیش هم مجدداً در دیدار فرماندهان سپاه فرمودن که انقلاب اسلامی اینه 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 و استمرارش اینه. انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت ادامه داره. ما انقلاب در انقلاب داریم، ادوار انقلاب داریم. آنچه که در جمهوری اسلامی، آنچه که به نام جمهوری اسلامی شکل گرفته، کف انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی یک کف داره، یک سقف. آنچه در سال 57 36 سال پیش به وجود آمد، کف انقلاب اسلامی است. کف خواسته های انقلابی، کف خواسته های انقلاب پدیده ای است که ما تحت عنوان جمهوری اسلامی میشناسیم. اما سقف خواسته های انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور. بین این سقف و این کف یه فاصله وجود داره. ادراک و شناخت اون فاصله تبیین مسیر و نقشه راه انسان انقلابی است. کسی که انقلابی است، کسی که خود را انقلابی میداند، کسی که خود را مسلمان میشناسد، کسی که خود را در زمین سازی ظهور فعال میداند، او مادامی که ظهور صورت نگرفته دست از انقلابی بودنش نمیتونه برداره. چون اصلا خود پدیده ظهور، خود مفهوم ظهور و مسئله مهدویت یک مسئله انقلابیه. یعنی وضع موجودی خوب نیست، یک امامی ظهور می‌فرماید و انقلابی صورت می‌گیرد. جاده صاف کنی اون انقلاب میشه انقلاب‌های پیشینی که یکی از اون انقلاب اسلامی بود. در انقلاب اسلامی مقدمی بود که به جمهوری اسلامی منتج شد. اما چرا برخی در نظام چنین حرفی میزنند در نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلی نظام؟ پیامد چنین تلقی چیست؟ ببینید شما اینطوری نگاه کنید که یه روزی در دوره دهه 1970 دولت سر کار آمد که میگفت، شعار میدادن، میگفتن یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. میگفتن حاکمیت دوگانه، مردم یک کسی رو به نام رئیس جمهور مستقیم انتخاب میکنن، نهاد ولایت فقیه نهاد غیر منتخبه. صراحتاً علیه مفاد قانون اساسی فرضیه پردازی میکردن، مخالفت علنیشون رو هم نشون میدادن. امروز در رسانه‌های بیگانه در VOA و در BBC فارسی می‌نشینند، همون افرادی که اون روز در رسانه‌ها و در مطبوعات و در نهادهای مختلف حضور داشتن، قلم فرسایی می‌کردن، حرف می‌زدن، امروز اونجا هستن. اینا کسانی هستن که 15 سال پیش، 20 سال پیش معتقد بودن که اساساً حاکمیت دوگانه است در ایران. یک حاکمیت منتصبه، یک حاکمیت منتخبه. موضعشون رو صریح میگفتند. امروز جریانی در کشور وجود داره که موضعش رو صریح نمیگه. چجوری میگه؟ میگه ما میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. پیامد این چیه؟ خب این دوگانه رو وقتی پذیرفتیم میگیم آقا ما جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. دو دسته میشن افراد. یه گروه دلیل میارن که خوب جمهوری اسلامی باشیم، یه گروه دلیل میارن که خوب انقلاب اسلامی باشیم. بعد میگن آقا انقلاب اسلامی بودن هزینه داره، باید انقلابمون رو صادر کنیم. ما چیکار داریم که انقلابمون رو صادر کنیم؟ ما میشینیم داخل، داخل رو میسازیم، ثروت میخوایم تولید کنیم، نه قدرت. حرفا فریبنده است دیگه، ثروت یا قدرت. ثروت میشه اون بخشی که شرکت‌های خارجی بلند میشن میان اینجا و ما با شرکت‌های خارجی مراوداتی داریم. اما قدرت اون بخشی میشه که جوانان میرن توی سوریه شهید میشن. مسئله دفاع از حرمه، چون داریم انقلابمون رو صادر میکنیم دیگه. انقلاب ما هم مبتنی بر اسلام بوده. اسلام هم فرموده که یاور مظلوم و ضد ظالم باشید. تکون آل ظالمه حسمن ولی مظلومه اونا. اگر قرار شد این گونه باشیم که ما یاور مظلوم باشیم و ضد ظالم، خصم ظالم، خب بعد بلنشیم بریم کار انقلابی کنیم. خب این با نظر خیلی ها در تعارضه. این خیلی ها که میگن اقلیتیست که در درون جامعه هستن، ولی چرا خیلی هم؟ چون در نهادهای کلان حکومتی هم، در نهادهای کلان تصمیم سازی هم. ثروت یا قدرت، چطور اینا مسئله حاکمیت دوگانه رو مطرح میکنن اینجا؟ پیامد این که شما بپذیرید انقلاب اسلامی باشید یا جمهوری اسلامی در اینه که اگر ما جمهوری اسلامی بودیم، رئیس جمهور اسلامی کافیه. چون ما دیگه اون موقع انقلاب اسلامی نیستیم که رهبر انقلاب اسلامی بخوایم. اگر ما جمهوری اسلامی بودیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. چون ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. تو معنی نداره شما چیزی داشته باشید به نام نیروی قدس، به نام قاسم سلیمانی، در داخل کشور مفهومی به نام سازمان بسیج، به نام نیروی بسیجی، بسیج مستضعفین، معنی نداره. ما یا جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. اگر جمهوری اسلامی هستیم، خب طبیعتاً رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اما اگر انقلاب اسلامی هستیم، طبیعتاً رهبر انقلاب اسلامی هم نیاز داریم. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم، دادگاه عمومی کافیه. اما اگر انقلاب اسلامی هستیم، دادگاه انقلاب اسلامی هم تو قوه قضاییه می‌خوایم. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. اما اگر انقلاب اسلامی هستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نیاز داریم. پیامد این تلقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه. یعنی یه روز جریانی بود منتسب به امام، میگفت ما خط امامیم، برخلاف دیدگاه امام راحل تحریف میکرد موضع امام رو، میامد ضد ولایت فقیه چی میگفت؟ میگفت یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. میگفت حاکمیت دوگانه است، منتخب و منتصب. اون جریان صریح حرفش رو میزد، برای این تئوری پردازی میکرد. امروز هم البته همونطور که گفتم توی رسانه‌های بیگانه نشستن و با دشمنان این ملت و دشمنان دین نرد عشق میبازند. اما در درون شرایط فعلی باز ما یک زمزمه‌های دیگه رو میشنویم. میبینیم 10 ساله که یه ادبیاتی داره تولید میشه به نام این که آیا ما جمهوری اسلامی میخواهیم باشیم یا انقلاب اسلامی. القاء این که آنچه که انجام شد به نام انقلاب اسلامی تا سال 57 تمام شد، شد جمهوری اسلامی. دیگه در 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامی تمام شد، از اونجا به بعد جمهوری اسلامی شروع شد. اگر ما برگردیم از انقلاب اسلامی سخن بگیم، دوباره برگشتیم به گذشته، به اون گذشته قبل از انقلاب. خب پیامد این حرف اینه که آه دیگه تمام شد انقلاب اسلامی، دیگه انقلابی نیست که رهبر انقلاب بخواد، انقلابی نیست که سپاه پاسداران انقلاب بخواد، انقلابی نیست که دادگاه انقلاب بخواد، انقلابی نیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواد. این چیز جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم رئیس جمهور براش کافیه، ارتش جمهوری اسلامی براش کافیه، دادگاه عمومی براش کافیه. پیامد این تلقی، پیامد این انگاره میشه دیم، یعنی چنین پیامدی داره اگر پذیرفته شد. که خب با درایت و هوشمندی رهبری آمدن فرمودن که ویژگی های انقلاب اینه، مراحل انقلاب اینه، ادوار انقلاب اینه، باید این گونه باشه، به این سمت جلو بره. اصلا در قضایای مواجهه با این تلقی دیپلماتیک فرمود که من دیپلمات نیستم، انقلابیم. اگر قرار شد ما بیایم شرایط انقلابی رو از جامعه بگیریم، جامعه رو عادی کنیم، همه چیز رو در جامعه به یک فرایند عادی و هنجار عمومی تبدیل کنیم، جامعه از آرمان‌های بلندی که داره، مسئله تمدن نوین اسلامی که امام راهب می‌فرمود تمدن نوین اسلامی، رهبر معظم انقلاب هم می‌فرمود تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی با جمهوری اسلامی محقق میشه. شما دست و پاتون از توی لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و بحرین و هر کجای دیگه جمع کنید محقق میشه؟ میشود شما ببینید که تروریسم منطقه رو برداشته بعد ساکت بنشینه تکف خیابون‌های تهران و ساری و قم و اصفهان و تبریز و مشهد با تروریسم روبرو بشه تا باور کنید که تهدید چیست؟ بعد همون کسی که زمینه این تهدید رو فراهم میکنه، یعنی استکبار جهانی، بعد تصور کنید که استکبار جهانی رافع مشکلات شما خواهد شد. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم صناعی غزنوی رو. فرمود کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است، و کفا بالله شهیدا از یک سو، علیه الصلاه و کاف العبد، بنده و عبد خدا کفایتش نمی کنه، بسش نیست. کسی که این تلقی رو داشته باشه که خدا او رو کفایت نمی کنه، در اطراف خودش کت خدا گرایی می کنه. کسی که نور خدا رو نبینه، طبیعتا شبه نور کت خدا اون رو مشغول به خودش می داره. خب پس انقلابی بود در 1357 که دستاوردی داشت به نام جمهوری اسلامی، و انقلابی هست امروز که مراحل سگانه دولت سازی، ملت سازی و نظام سازی رو داره طی میکنه با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی. و انقلابی که خواهد بود، انقلابی است که زمان ظهور ان شاء الله محقق میشه، اون انقلاب نهایی است و تحول جهانی که رخ خواهد داد. ما بین سه انقلاب باید تفکیک قائل بشیم: انقلابی که بود، انقلابی که هست، و انقلابی که باید. انقلابی که بود دستاورداش رو باید نگهداری کنیم، انقلابی رو که الان هست این انقلاب رو باید محققش کنیم، این انقلاب رو باید جلو ببریم، انقلابی باید باشیم. و انقلابی که باید، این انقلابی که الان در حال وقوعه، انقلابی است مبتنی بر نظام سازی. در 1390، در 17/6/1390، در شهریور 1390، در دیدار خبرگان رهبری فرمود دوره نظام سازی ما شروع شده، پدیده داره به نام نظام جمهوری اسلامی. این نظام جمهوری اسلامی عمده زیر نظاماش از حکومت پهلوی مونده دیگه. آموزش پرورش همونه، یک کمی اسلامیزش کردیم. آموزش عالی همونه، پلیس همونه، رسانه همونه. 140 تا زیر نظام داریم. 140 مطلق این 140 تا هنوز بومی نشده، هنوز اسلامی نشده. اقتصاد ما اسلامیه، بانک ما اسلامیه، بورس ما اسلامیه، دانشگاه ما اسلامیه. پایه اسلامی کردن این 140 زیر نظام علوم انسانیه دیگه. سال گذشته در دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، غیر الهی، مادی و غیر توحیدی. مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر توحیدی یعنی توحید اصل اول دین مسلمین، یعنی توحید رو میزنه کسی که لیسانس، فوق لیسانس، دکتراش رو از این دانشگاه توی علوم انسانی میگیره. هنگامی که دانشگاهی که علوم انسانی رو ارائه میکنه هنوز در نظام سازی مربوطه، در تفکر استراتژیک علمی بومی نشده و از اون علوم انسانی کسانی میشن مدیر در دستگاه‌های مختلف در 140 زیر نظام، شما انتظار دارید که ما به نظام اسلامی جامع دست پیدا کرده باشیم؟ جمله امام راحل چیست؟ 31 سال پیش در دیدار مسئولان بانک ها و مسئولان کشاورزی، دو گروه مسئولان کشاورزی و مسئولان بانک ها میرن دیدار امام راحل. ببینید جمله اینه، میفرماد که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز بزرگان در حوزه علمی قوم معتقدن که نظام مالی و بانکی ما ربویه، پس عملا جمهوری ما اسلامی نیست. اونایی که معتقدن که ما انقلاب اسلامی رو تمام کردیم، رسیدیم به جمهوری اسلامی و میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم، ثروت ملی تولید کنیم، همین جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی پیشکش، همین جمهوری اسلامی با آنچه که در افق آرمان‌های امام راحل تعریف شده، همین جمهوری اسلامی یکی از زیر نظام‌هاش که میشه نظام مالیش، یکی از زیر نظام‌های 140 گانش یعنی نظام بانکش، می‌فرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 31 سال پیش. خب چه کردید برای اینکه جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی کنید؟ کار دست شما نبوده؟ شما مجتهد نبودید در خبرگان؟ شما مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در اختیار نداشتید؟ همین دو سال گذشته شما آمدید؟ شما همین قبلا نبودید دیگه، شما قبلا حضور نداشتید، تشریف نداشتید. اینایی که صف گرفتن پشت در خبرگان رهبری دارن ثبت نام میکنن، 800 نفر مجتهد، 800 نفر ما مجتهد داشتیم رفتن ثبت نام کردن خبرگان رهبری، حالا 150-60 تاشون تایید صلاحیت شدن که حالا ان شاءالله انتخابات برگزار بشه. اونی که بلند میشه میره کاندیدای خبرگان رهبری میشه، آیا به این فکر کرده که همون امامی که این انقلاب رو به وجود آورد یه روزی فریاد زد که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست؟ توی آقای مجتهد چه کردی؟ 17-6-90 در دیدار خبرگان رهبری فرمود شما برید توی قم کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید. یک مثال هم بیشتر نزد، فرمود تو زیر نظام همون نظام بانکداریمون، بانکداری بدون روامون دچار مشکله، برید کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید، فقه حکومتی تولید کنید، برید دست دانشگاهی ها ببرن به مردم بدن. موقع انتخابات که میشه خب تعداد ما زیاد میشه، همه احساس مسئولیت میکنن، 12,000 نفر میخوان برن مجلس، دو نفر مربوط به همین استان، یکی رئیس مجلس، یکی مرجع تقلیدی به نام حضرت آیت الله جوادی آملی. وقتی همین مجلس انتخاب شد، رئیس همین مجلس فعلی آقای دکتر علی لاریجانی، داماد تئوریسین انقلاب شهید مطهری، رفت دیدار علامه جوادی آملی 25 سال 1391. ایشون فرمود که آقا 80% مردم زندگیشون از راه بانک و ربا و وام داره میگذره. نماز مردم بالا نمیره، مشکل پیدا کرده زندگی مردم، برید تو مجلس یه کاری کنید. کارنامه نمایندگان فعلی مجلس دیگه، این مجلس فعلی یه کارنامه دارن، ازشون رأساً بزرگان مطالبه کردن، رأساً مطالبه کردن. 12,000 نفر رفتن کاندیدای مجلس شدن. میخواد کاندیدا بشید برید دیوار امام مسلمین دیگه، میفرماد آقا این کارو بکنید. میرید دیوار مراجع اعظم تقلید دیگه این کارو بکنید. میاد بیرون کار خودتون رو میکنید. پشت اسمهای بزرگ قایم میشید. یه مطالبه است دیگه. ادعای من و شما که نیست که درجه فقهی ندارید. امام راحل فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. اینایی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله شون اینه که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم. همین جمهوری اسلامی که شماها که با امام می نشستید دیزی دو نفره می خوردید، جمهوری اسلامی فعلی جمهوری اسلامی است؟ کیو دارید که بتونه ادعا کنه سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی نیست؟ از بانکش میان بریم توی دانشگاه. امام مسلمین سال گذشته رسما فرمود مبنای علوم انسانی دانشگاه غرب تسلیث غیر توحیدیه. وقتی غیر توحیدیه یعنی چی؟ یعنی تسلیثیه، یعنی پدر پسر روح القدس. ما بیش از 120 رشتهشو بررسی کردیم، معلوم شد آقا اینا اصلا همه علومشون تسلیثیه. چیکار کردید شما توی این حکومت؟ مسئولیت داشتید، رئیس جمهور بودید، رئیس مجلس بودید، وزیر بودید، وکیل بودید، نقش داشتید. مردم 4,600,000 دانشجو جوانشون رو به عنوان دانشجو فرستادن کف این دانشگاه ها. بیش از 2.5 میلیون جوان امروز ما توی دانشگاه ها دانشجوالمون دانشجو علوم انسانی هستن و این علوم انسانی به زعم رهبر معظم انقلاب غیر توحیدی مبناش. چکار کردید برای اینکه این جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی کنید؟ انقلاب اسلامی پیشکش شما. پیشکش. پس ما با خطری روبرو هستیم در نسل اول انقلاب، در یاران امام. همون خطری که در صدر اسلام تو یاران پیامبر بود، علی علیه السلام رو خانه نشین کردن. با خطری در یاران امام روبرو هستیم که خسته شدند از انقلابی بودن، از اسلام خسته شدند. ظاهرشون ظاهر دینه، اما در باطن و محتوا ذره‌ای درد دین نداره. این انقلاب، انقلاب مارکسیستی که نبوده، انقلاب لیبرالیستی که نبوده، این انقلاب انقلابی به نام اسلام بوده. انقلابی بودن یک، و انقلابی به نام اسلام رو جستجو کردن دو. این ویژگی ممتاز کسی است که در خط امام راهب و در خط امام مسلمین امروز سیر میکنه. تعارف هم میذاره کنار، چون اینها یک نفرن، دو نفرن، 10 نفرن، 100 نفرن، اما با اصل اسلام، با اصل انقلاب این کار تعارض پیدا میکنه. تو صدر اسلام هم خیلی ها نسبت به دوروبری های پیامبر و دوروبری های حضرت امیر تعارض داشتن. نتیجهش اینه شده که امروز میبینید یه گروهی به اسم اسلام به خودشون بمب میبندن، الله اکبر میگن، یه گروه دیگه از مسلمین رو شهید میکنن. هر دو میگن الله اکبر دیگه. اشکال شهریش گردن کیه؟ گردن اطرافیان پیامبر. قرار نیست بعد از 1400 سال بذاریم همون سازوکارها تکرار بشه. تعارف هم نداریم، از خودمون هم نمیگیم. آقا 31 سال پیش امام راحل فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. همین حرف امروز رهبر معظم انقلاب میزنه در 17-6-90 تو دیدار خبرگان رهبری. برید ببینید کدوم یکی از اون خبرگان رهبری که اونجا نشسته بودن از اونجا اومدن بیرون، حرف امام مسلمین رو شنیدن، رفتن کرسی آزاداندیشه فقهی گذاشتن، مشکل ربا رو حل کردن. و اون روزی که حرفا رو میشنوید ولی عمل نمی کنید، حالا که میخواید بیاید برید از مردم رأی بگیرید، حالا ما حافظه تاریخی مردم رو احیا و زنده می کنید. مردم خبره رهبری کسیست که بتواند فقه حکومتی رو درس بده، دردش درد دین مردم باشه. حالا برید به جه 800 نفر 8000 نفر ثبت رو کنید. مردم مجلسی انتخاب کنید که وقتی میرن رو اساش پیش مراجع اعزام تقلید بهشون میگن آقا نماز مردم بالا نمیره، مردم مردند از دست ربا، 80% مردم، البته عدد بیشتره، حالا اینا احتیاط میکنن، بزرگان احتیاط میکنن. کسی باید بره مجلس که درد دین داشته باشه، سینش رو به تعبیر رهبری برای مشکلات مردم و حل مشکلات جامعه اسلامی سپر کنه و در مقابل دشمنان سر کرنش فرود نیاره. نفوس که شاخ و دم نداره، نفوس که همیشه لزوماً آدم بیگانه نیست. من و شما میتوانیم نفوذی باشیم، در فکر ما نفوذ شده باشه، یه پیشبندی به نام دکتر داشته باشیم که خودمون رو نمیدونیم معنیش چیه، یه پیشبندی به نام حجت الاسلام و المسلمین داشته باشیم که خودمونم در واقع اونو باور نداشته باشیم، بعد بریم بشیم مقام مسئول. اینا بعد 37 سال از عمر انقلاب دیگه الان مسئله تبیین این نکته است که خالص بعد نظام چیه. این فتنه است دوستان عزیز، نفوذ رو در نسبت با فتنه بسنجید. بزرگان فرمودن که حق رو از باطل جدا کنید، فرقان، سپس حق رو معروف کنید، باطل رو منکر، آنگاه امر به معروف کنید و نهی از منکر. اول حق رو از باطل تفکیک کنید، سپس حق رو معروف کنید و باطل رو منکر، آنگاه امر به معروف کنید و نهی از منکر. چشم، با این کار رو میتونید. خب ما مستقیم میبینیم امر به معروف نهی از منکر میکنیم دیگه، برای جامعه هنوز حق و باطلش روشن نشده. اگر باطل آمد رفت توی جلد حق و حق به زاویه رانده شد و منکر شد، یعنی رفت جای باطل، هر چی شما امر کنی به معروف، آنچه که معروف شده حق نیست، باطله، آنچه که نهی میکنی منکر نیست، اون منکره چیه؟ حقه. چقدر من برای شما امروز مثال بزنم از باطلهایی که امروز در جامعه ما تبدیل شده به حق، باطلهایی که تبدیل شده به حق، حق شده، معروف شده، و هر کاری میکنید شما، هر چی امر میکنید به معروف، امر میکنید به باطل. مثالش زدم دیگه، نظام دانشگاهی علوم انسانی تو حوزه مباحث تسلیسی، مبناش توحیدی نیست دیگه. ببینید چقدر تبلیغ میکنید مردم برن این علوم انسانی رو بخونن. باطله، این باطل، معروف شده، حالا هی امر میکنید به معروف. بانک منکره، چرا؟ چون باطله، رباست. اما ببینید صبح تا شب تبلیغ میکنی مردم بفرمایید بانک. الان چند روزه وضع بورس خوب شده تو تهران، چرا؟ یه بویی به مشامش خورده، یه سری خارجی ها دارن میان و میرن، احساس کرده چه خبره، بابا اقتصاد جهان برشکست شده، اقتصاد جهان پاشیده، اونا بیشتر به ما نیاز دارن تا ما به اونا. اونا میدونید چرا اینقدر دنبال ما میان؟ چون رسما دارن میگن یه بازار 80 میلیونی بکر دست ماست. هر روز انگلیسی ها گفتن وقتی شوروی پاشید یه بازاری بود که رفتیم اونجا کالامونو فروختیم. ایران امروز هم مثل شرایط شوروی پس از فروپاشیه، یه بازاریه که تا حالا کالای ما توش نبوده. سال دیگه این موقع برسه 3,000 تا 4,000 برند جدید میاد تو خیابونای تهران، ساری، شهرستانهای مختلف، تولید بی تولید، یه دبی بزرگ، هر کالایی بخوای از آب خوردن تا هر چیز دیگه میارن بهت میفروشن. یه بویی به مشام بعضی ها رسیده، وضع بورس یه حبابی چند روزی خوبه، اینا فکر میکنن کار اینا بوده. بورسیا سرشون میگیرن بالا. بله شاخص های بورس جهان همش داره میپاشه، ما شاخص بورسمون خوبه. ممکنه بفرمایید شما از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 که 180 هزار میلیارد از پول مردم تو بورس پرید، 4 تا وزیر مجبور شدن نامه بزنن به مقامات کشور، شما کجا بودید؟ 180 هزار میلیارد یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیارد. آقا مدیریت این یا مدیریت اون؟ مدیریت هیچ کدوم. خود بورس مشکل داره. بورس پدیده ایست که ذاتش قماره. حالا این قمار یعنی باطل که باید منکر بشه، انکار بشه، آمده معروف شده، امر میشن مردم به معروفی که در واقع واقعیتش اینه که منکره. پس امر مردم رو امر میکنیم به دانشگاه های غیر توحیدی تو علوم انسانی، مردم رو امر میکنیم به بورس، مردم رو امر میکنیم به بانک، مردم رو امر میکنیم به خیلی چیزای دیگه. شما مطلب به اصطلاح اعلام انصراف حضرت آیت الله حائری شیرازی از انتخابات خبرگان رو ملاحظه بفرمایید. ایشون دیروز پریروز متن منتشر کردن، انصراف دادن از خبرگان رهبری. فرمودن من دو تا کار میخواستم برم انجام بدم. اولیش این بود که آقا این سیستم مالی، این سیستم پولی محل اشکاله و این سیستم باید اصلاح بشود. ایشون اون متن امام راحل رو تئوریزه میکنن، براش کتاب مینویسن دیگه. این که امام ادامه همون متنی که عرض کردم 31 سال پیش، امام در ادامه اون مطلب میفرماد پول نباید کار کند. اگر اینجوری شد اینجوری شد، جمهوری ما اسلامی نیست، پول نباید کار کند. خب ایشون نشستن یه کتابای نوشتن تحت عنوان اینکه پول نباید کار کند. چرا؟ به دلال فقیش چیه؟ به چه دلیل؟ چرا؟ ایشون فرموده بود که آقا من انصراف میدم، میخواستم برم این اتفاق بیفته، میخواستم برم توی مجلس خبرگان این اتفاق بیفته که پول رو، نه بانک رو ها، بالاتر از بانک، پول رو اصلاح کنیم. بحران بشر امروز پول دیگه، پول خونیست در رگ اقتصاد جهانی و این خون، خون فاسدیه. چرا؟ چون پول بدون پشتوانه است، کاغذ بدون پشتوانه است. و جمله دومی که فرموده بود این بود که دلیل دیگه یکی می‌خواستم برم این بود که آقا علوم انسانی باید متحول بشود، یعنی همین دغدغه‌های رهبری. حالا چون اینجوری نشد اینجوری نشد، من انصراف میدم، ولی بدانید که می‌خواستم برای اینا برم. این میشه فقه در سطح حکومتی. مجتهدی که در سطح دغدغه های حکومتی دغدغه داره میخواد بره مشکلات رو حل کنه. اما آیا کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن همین یکی دو قلم رو نسبت به اینا دغدغه داشتن یا دغدغه دارن؟ دغدغه شون اصلاح نظام پولی و مالیه، اونجوری که در غرب بیش از 1000 مجلد کتاب چاپ شده که اینها رو من تو بهار امسال توی کتابخونه دیجیتال برای مسئولین کشور فرستادم که آقا از 1387 تا امروز در 7-8 سال اقتصاد غرب که پاشیده، 1000 مجلد کتاب پایه تو اقتصاد غرب به زبان انگلیسی چاپ شده تو آمریکا که میگن آقا ما بدبخت شدیم یکی به دادمون برسه، علم اقتصاد امروز غرب دیگه نمیتونه مشکلات رو پاسخ بده. 1000 مجلد، 50 تاش تو ایران ترجمه شده. 1000 مجلد. بعد همون تئوریای پوسیده‌ای که اون طرف دنیا پیاده میشه، در تحریف صریح دیدگاه ما میاریم اینجا توی نظام جمهوری اسلامی پیاده میکنیم. اینی که اونجا شکست خورده، به بنبست رسیده، همون نسخه رو میپیچیم برای مردم مسلمانی که میلیون میلیون میرن راهپیمایی 40، ده ها و صدها هزار نفر از جواناشون موقع اعتکاف میرن اعتکاف، جوانان رشیدشون رو میفرستن توی سوریه شهید میشن برمیگردن. ما این ملت خدایی و الهی رو سفرهشون رو آلوده میکنیم به تئوری های اقتصادی غربی. یک استاد اقتصاد کف دانشگاه های ما نیست پاسخ بده، یک مقام مسئول اقتصادی تو جمهوری اسلامی نیست پاسخ بده. موقع انتخاب که میشه مردم باید پیش شرط بگذارن. آقا میخوای بری خبرگان رهبری؟ میخوای بری مجلس شورای اسلامی، آقا علوم انسانی غیر تسلیسی رو چجوری به وجود میاری؟ میتونی کاری کنی اونجا؟ نمیتونی؟ چرا میری؟ آقا میخوای بری خبرگان رهبری؟ ببین یکیشون انصراف داد، حضرت آیت الله حائری شیرازی فرمود من اگه میخواستم برم، میخواستم برای این دوتا نیت برم. آقا هر کی غیر از این میخواد بره، کسی سطح اجتهادش احکام فردیه، این جاش تو خبرگان رهبری نیست. خبره رهبری کسی است که بره امام مسلمین رو یاری بده در زیر سیستم های حکومت اسلامی، در بنیان های فقه، در سطح استراتژیک. اونا تو دانش مدیریتشون یه مدیریت عمومی دارن، مدیریت دولتی دارن، مدیریت صنعتی دارن، یه مدیریت استراتژیک. مدیریت استراتژیک یعنی مدیریت تو سطح کلان مسئولی. ما هم تو حوزه علمیه یه فقه فردی داریم، یه فقه حکومتی. علامه سازی که نمیشه کسی برنش بیانیه بده که دیگران بشن مشتهر. آقا اینجا میدانی است که هر کی وارد شد باید بیاد ثابت کنه. داری در سطح فقه حکومتی حرفی بزنی کمک امام مسلمین کنی؟ نداری، خودت توهین میشی فردا. پس ما چجوری به همون نفوذ صورت میگیره؟ نفوذ در باورهامون صورت میگیره. ادعا میکنیم امام رو درک کردیم، امروز میگیم خلاف آرمان امام میگیم. در کلام ما چیزی به نام اینکه جمهوری ما اسلامی هست یا نیست از حیث ربا نمیبینید شما. یه روزی فریاد میزد میفرمود خطر اسلام منهای روحانیت. دو نفر نماد بودن دیگه، مرحوم شریعتی اسلام سر اسلام میگفت، صورتش رو با تیر میتراشید، کروات میزد، با کت شلوار میومد اسلام میگفت. بعد انقلاب هم یک کسی اومد شد رئیس جمهور به نام آقای بنی صدر، اینم صورتش رو با تیر میتراشید، اینم از فرانسه فارغ التحصیل شده بود، کتاب نوشته بود اقتصاد توحیدی. کتابش پر بود از آیات قرآن، احادیث و روایات، نقل قول از امام راهب، اقتصاد توحیدی، بعد لیبرالیزم پیاده میکرد. امام میفرمود اسلام منهای روحانیت، اسلام بود اما به روحانیت اصیل وصل نبود. این درد رو کجا ببریم که امروز پدیده روحانیت منهای اسلام داریم؟ یعنی روحانیتی داریم که خجالت میکشه پشت تریبون آیه قرآن تلاوت کنه، خجالت میکشه که در درون حکومت درد دین، درد قرآن، درد 14 معصوم و درد بنیانهای کلام وحی رو داشته باشه. اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام. دوربر امام بودن، دوربر بیت امام بودن دیگه، رئیس جمهورای سابق الان خیلیشون تو تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع تصویرن دیگه، لباس روحانیت تنشون بود و هست. اما آنچه که پیاده میکنن یک لیبرال سکیولار غیر دین هم میتونست پیاده کنه. اینا شاخص هاست. به تعبیر مرحوم شهید مدرس، دیانت ما مثل سیاست ماست و به عکس. ما سیاست و دیانتمون اصلا جدا نیست که یک سیاست سکولار داشته باشیم یک دیانت غیر این چنینی. پس چی شد؟ حق و باطل، معرفت توحیدی جوان، جوان دانشجو، معرفت توحیدی که فرمود سال گذشته در روز ولادت علی علیه السلام، فرمود مقام اصلی علی علیه السلام، مقام شامخش این بود که واجد معرفت توحیدی بود. یعنی علی علیه السلام در ذهنش موحد بود، در قلبش موحد بود، ما در ظاهرمون موحدیم، تو سجاده که میستیم قامت میبندیم الله اکبر میستیم، اما در ذهنمون مسیحیم، صلیب میکشیم. چرا؟ چون لیسانسمون، فوق لیسانسمون، دکترامون، پست دکترامون علوم انسانی غربیه. مطلق نظریه ها در علوم انسانی غرب و مکاتب متعددش تسلیسیه. هر رشته خوندی تکلیفت با خودت دیگه از اینجا به بعد. این وظیفه امام مسلمین بوده راه رو بهت نشون بده که رشد اینه، قیق اینه، خودت میدونی. ممکنه استادتون صداشو در نیاره، در 3-4 میلیون تومن آب باریکست و یه زندگی و صداشو در نیاوردن. ببینید پارسال وقتی این نکته مطرح شد 4000 استاد علوم پزشکی نامه زدن به مقامات کشور که آقا سونامی سرطان ریه داره میاد در اثر قلیان. قلیان رو جمع کنید، مردم دچار سرطان ریه دارن میشن. 4000 پزشک خدا پدرشون رو بیاموزه. اما 4 استاد علوم انسانی بعد از حرف رهبری بلند نشدن بگن که امام زمان عذرخواهی میکنیم، مقام از رهبری عذرخواهی میکنیم، دانشجویان، مردم، قرآن، از همه شما عذر میخوام که ما استادای علوم انسانی بنیانی رو به بچه های شما مردم میدیم که بنیانش غیر توحیدیه. تلقی توحیدی چیه؟ تلقی توحیدی اینه که حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، این ستون رو میشمارید 100 تاست تو قرآن دیگه، 100 و خورده. یکیش رو اقامه میکنید، اون یکیش رو رد میکنید، اونی که اقامه میکنید در شما میماند، اون میشه تلقی توحیدی. اینقدر از توحید نمیگن که مجبوریم هر روز بگیم، اینقدر علیه ربا نمیگن که مجبوریم هر روز بگیم. شاهکار این قرآن عظیم، جوان دانشجو، جوان دانشجوی بسیجی، شاهکار این قرآن عظیم توحیدشه. یعنی چی؟ در بیش از 2700 سال انسان غربی از آناکسیمندر تا هراکلیتوس و تا دیگران آمدن گفتن شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، آها پس همه چیز زوجه، اساس عالم بر تضاده، شب و روز، زن و مرد، سرد و گرم، تر و خشک. توی چین هم 2400-500 سال پیش لاوتسو نگاه کردید شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سفید و سیاه، گفت پس اساس عالم بر تضاده. پایه علمی گذاشته شد به نام منطق، علم منطق بر این استواره که همه چیز اساسش بر دوه. آمدن جلوتر گفتن خب مثلا توی چین لاوتسو گفت شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرد، خیر و شر، صدق و کذب. آها اینجا مشکل شروع شد. ما در مورد عالم ماده قبول داریم دوتا بودن همه چیزه، حرف شاقی نزدن، قرآن حل کرده مسئله رو، میفرماد ما شی رو، هر شی رو از زوج آفریدیم، عالم خلقت همه چیزش از زوج. بعد اینا تضاد ندارن، زوجن، یعنی یکیش بدون دیگری ناقصه. زوج، اصل زوجیت در زن و مرد، اصل زوجیت در شب و روز، اصل زوجیت حتی توی پرونده دی ان ای، تو رشته دی ان ای، توی مناسبات ژنتیکی، حتی در درون نوترون و پروتون توی اتم، از ریزترین ها تا درشترین ها اساس همه چیز بر زوجیت. فرمود ما در عالم خلق همه چیز رو زوج خلق کردیم. پس این چیزی که 2700 سال پیش توی یونان، 2400-500 سال پیش توی چین گفتن و پایه ین و یانگ رو در اندیشه چینی گذاشت، این چیز عجیبی نیست که قرآن نپذیرش. اما قرآن یه حرف تکمیلی داره، اون شاهکار قرآن ماست. اونجایی که آمد فرمود خب بالاتر از خلق یه لایه وجود داره به نام جعل، عالم خلق بر ثنویت، بر دوتایی که لازمه همن، زن و مرد ضروری همن، شب و روز ضروری همن، سرد و گرم ضروری همن، یکیش بدون دیگری ناقصه. اما در عالم جعل، در عالم جعل بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل، 20 بار هم مشترکه دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. خورشید خلق شده، زمین هم خلق شده، میچرخه دور خودش، یه طرفش نوره یه طرفش ظلمته، اون که دیگه خلق نشده، اون جعل. جعل توحید کجاست؟ توحید تبیین تو مرحله مقدماتی و اولیش تو عالم جعله. یعنی یه دوتایی داریم که مال عالم خلق نیست، مال عالم جعله. شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سفید و سیاه و اینها مال عالم خلقه، بیش از 100 مورد تو قرآن. اما بیش از 100 مورد تو قرآن ثنویت داریم که مربوط به عالم خلق نیست، مال عالم جعله. نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، کفر و ایمان، شک و یقین، حق و باطل. آها حق و باطل. این دو تایی ها ضروری هم نیستن. صدق و کذب، راست و دروغ ضروری هم هم مثل شب و روز. حق و باطل ضروری هم هم. خیر و شر ضروری هم هم. نه، یکیش رو خدا رقم زده، دومیش جعل ما انسان هاست. به این خاطره که ما مختاریم. این جبر و اختیار انسان، اختیار انسان تو عالم جعل دیگه، ما جعل میکنیم و این جعل ها جعل اشکال داره. معرفت توحیدی در این ساختار میشه اینکه یکیشو بزنیم یکیش بمونه، ذهن ما توحیدی میشه، قلب ما توحیدی میشه، به شرطی که اینها رو لازم و ملزوم هم ندونیم مثل یونانیه، به شرطی که اینها رو لازم و ملزوم هم ندونیم مثل چینیه. خب حالا ما نگاهمون توحیدی شد. فرموده حق و باطل. خیلی خوب، این ستون حق و باطل رو اگر احیانا روی هم افتادن، این اومد جای اونو گرفت، میشه فتنه. 58 بار در قرآن این مفهوم آمده، فتنه. یه بار میفرماد فتنه اشد من القتل، یه بار میفرماد فتنه اکبر من القتل. میفرماد شما که ادعای ایمان کنید رهاتون میکنی، احسب الناس، اینا حساب میکنن، ناس مردم حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم بگم آمنا، بگیم ایمان رو بردیم، میگه اصلا همچه چیزی نیست. بعد فکر میکنید شما رو با فتنه ها آزمایش نمیکنیم، پس معلوم میشه هر قد ما ایمان مؤمن تر باشیم و هر قد جامعهمون جامعه ایمانی تری باشه، بیشتر فتنه ها در مقابلش خواهد بود. غربی ها علم مدیریت بحران دارن، ما علم مدیریت و هدایت در فتنه داریم. چطور وقتی هوا مهالود شما چراغ مهشکن روشن میکنید که بتونید تو فضای غبارآلود و مهالود راهتون رو انتخاب کنید؟ انسان مؤمن و جامعه ایمانی برای اینکه بتواند طی تاریخ کند باید چراغ مهشکن داشته باشه. چراغ مهشکنش مسئله بصیرتشه. حالا میخواد بصیرت داشته باشه، مسیر رو بره، فتنه رو بزداید. فرموده ما شما رو با فتنه ها آزمایش کنیم. پس فتنه پیش پای ماست، هر روز فتنه. اگر امواج فتنه میاد، ما باید خودمون آماده کنیم دیگه. انقلاب اسلامی چطور صدمه میخوره؟ با فتنه ها. ماها چطور به عنوان آدم های انقلابی کم میاریم، میبریم و میشینیم؟ اونجایی که فتنه ها میاد و ما تو امتحانی که تو اون فتنه ها میشیم میبریم. اگر انسان انقلابی مؤمن خود را آماده مواجهه با فتنه ها نکند، همچون راننده ای که داره از یک گردنه ای میره که مهالود و برف گیره، اگه ما خودمون رو آماده عبور از گردنه های متعدد نکنیم که در اون فتنه ها رقم میخوره، چرا مهشکن نداشته باشیم، حتما مثل خیلی های دیگه سقوط میکنیم. کجا اتفاق میفته؟ جایی که حق و باطل رو هم میفته. خیلی خوب شد ما فهمیدیم معرفت توحیدی یعنی چی. یه ستون این طرف، یه ستون هم اینور، این ستون به نفشو میزنیم، ستون زرد و سبز رو اقامه میکنیم. به همین سادگی نیست. خیلی ها مدعی این حرفا بودن، این دوتا افتاد رو هم دیگه، کارشون کشید به فتنه. تو فتنه حق و باطل رو جاشو عوض کردن، این مصیبت ها پیش اومد. در این دوره دوستان عزیز سه موج فتنه داریم: فتنه اصغر، فتنه اوسط و فتنه اکبر. فتنه اصغر فتنه آمریکا و غرب، نظام کپیتالیستی، لیبرالیستی و صهیونیستی. این فتنه خودشو میگیره حق، یعنی آمریکا و غرب خودشو گرفته حق، در صورتی که باطله، یعنی این که میگه میفته رو هم دیگه، جا به جا میشه. غرب باطله، توی حقوق بشر پوست کله سرخپوستا رو کنده، اونجا رو کرده کشور، حالا میگه که حقوق بشر. تو اول بیا بگو سرزمینی که غصب کردی از کجا اینو آوردی، بعد بیا ادعای حقوق بشر کن. خودش بمب اتمی داره، زده تو هیروشیما و ناگازاکی، بعد اومده میگه دیگران میخوان بمب اتم تولید کنن. خودش مهمترین دوستانش غیر دموکراتیکن، عربستان، قطر، امارات، کویت، اردن، مراکش، تمام اینا کشورهای غیر دموکراتیکن، هیچ کدومشون انتخابات ندارن، میان میگه مثلا فلان کشور دموکراسی رو رعایت نمیکنه. پس باطلی است که اومده نشسته جای حق و معروف شده آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی. این فتنه اصغره. مواجهه با این فتنه، یعنی حق و باطل رو در نسبت با ایالات متحده و اروپا و رژیم صهیونیستی تبیین کردن، فتنه اصغر رو زدودنه. غرب شناسان کارشون اینه. فتنه اوسط میاد در درون جهان اسلام، یک جریان تکفیری در شیعه و سنی شکل گرفته. شیعیانش رو که MI6 سرویس اطلاعاتی انگلیس پولشون رو میده، همین انگلیسی که اومده با ما مراودات دوستی داشته باشه، او از سرزمین خودش در جهان اسلام فتنه‌گری میکنه و کت خداگرایان یک ذره بهش اعتراض نمیکنن. حرفای زیبای روشنفکری میزنن، جهان غیر افراطی میخواین. خب اول وقتی نشستی با طرف انگلیسی پای میز مذاکره، بهش بگو اون تلویزیونای سید صادق شیرازی و تلویزیونای دیگران رو ببندید، اونا دارن به اهل سنت توهین میکنن و زمینه اختلاف رو فراهم میکنن. این سو هم در جریان وهابی های گروهی هستن که تکفیری هم اینا نماینده 1,200,000,000 اهل سنت نیستن، همونطوری که تکفیریون در جامعه شیعه نماینده 200,000,000 شیعه نیستن. یا دوتا گروهی هستن که فریب خوردن، این دوتا افتادن به جون هم دیگه، این توهین میکنه اونم توهین میکنه، سر میبرن، جنایت میکنن. این فتنه اوسط دوستان. هر کس به شما گفت یا در هر رسانه ای شنیدید که مقرر است اجلاسی بذارن در این ور اون ور دنیا، عربستان، آمریکا، ترکیه، اون حلش کنن، به شما دروغ گفتن. شما متوسط 20 تا 25 ساله اید دوست دانشجو، تا سنتون برسه به 50 تا 55 سالگی این فتنه ادامه داره. آقای دکتر هنری کیسینجر براش کتاب نوشته، گفته این جنگ مذهبی 30 ساله است. آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده رسما اعلام کرده پارسال تیر ماه موقعی که داعش حمله کرد و موسل رو گرفت اومد تا پشت بغداد، گفته آقا پدیده‌ای به نام جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. زبیگنیو برژژینسکی استراتژیست همین دموکرات‌ها همین اوباما اینا چندی پیش گفته این یک جنگ مذهبی 30 ساله است. مک میلان رسما اعلام کرده که ته این جنگ مذهبی 30 ساله کلن سیستم جهان اسلام نابود میشه. آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده یک ماه 40 روز پیش رسما گفت این احتمالاً یک جنگ مذهبی 30 ساله است. حالا ادامه داره. این همون جان کریه که میخواد بره بشینه توی اروپا سر قضیه سوریه به توافقی برسن، داعش و وسادش رو جمع کنن ها. این همون آقای جان کریه. جنگ مذهبی جدید 30 ساله یعنی چی؟ یعنی 400 سال پیش یه جنگ مذهبی شکل گرفته. همیشه به من و شما گفتن میدونی چی شد اروپا رنسانس درش صورت گرفت؟ یه آقای بود به نام لئوناردو داوینچی یه تابلوی کشید لبخند ژکون مونالیزا. یه آقای بود به نام در واقع میکلانج یک مجسمه تراشید به نام مجسمه داوود. با این مجسمه ها نقاشی ها رنسانس شد. واقعا رنسانس اینجوری صورت میگیره. چجوری رنسانس کردن توی غرب؟ 24 سال پیش رهبر معظم انقلاب فرموده، 24 سال پیش در دیدار کارکنان گروه تاریخ رادیو سال 1370 ایشون فرموده که آقا برید تاریخ غرب رو از منظر کشتار عید سن بارتلمی بگید، کشتاری که در اون جنگ مذهبی مسیحی ها درونشون کاتولیکا و پروتستان ها از همدیگه کشتند، اینجوری غرب رو بگید. واقعیت غرب اینجوری بود دوستان. 400 سال پیش یک شب در پاریس در شبی به نام عید سن بارتلمی 8000 نفر از پروتستان های تازه مذهب رو کاتولیکا به شکل فجیعی میکشن. بعد از اینکه اینا رو کشتند این اختلاف به وجود اومد. چندی بعد در متن قاره اروپا جنگی شروع شد به نام جنگ مذهبی 30 ساله. شرق و غرب و شمال جنوب قاره افتادن به جون هم، کشتند، کشتاری کردن که معروف شده اون دوره تاریخ غرب به دوره طاعون سیاه. طاعون سیاه فقط کشور آلمان میگن جمعیتش 1/3 شد، یعنی از هر 3 آلمانی دوتاش کشته شد. طاعون سیاه انقدر از همدیگه کشتند که نسل بعد اومد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان. مسیحیت رو برای همیشه کنار گذاشتن، کلیسا به زاویه رانده شد، دوره سکولاریسم شروع شد. از اونجا به بعد معاهده وستفالیا شروع میشه و دوره غرب جدید به وجود میاد. طرح استراتژیک غرب برای ما اینه دوستان، این طرح برای ما چی در نظر گرفتن؟ گفتن 30 سال اینا میافتن به جون هم، شیعه سنی همدیگه رو میکشن، سر همدیگه رو میبرن، جنایت میکنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، نفرت به وجود میاد، نسل بعدشون وقتی اومد برای همیشه دین اسلام رو میذاره کنار. کودکی رو در سوریه در نظر بگیرید که به اسم پیامبر و به اسم اسلام با لباس مشکی اومدن بالا سرش وایسادن، پدر و برادرش رو گذاشتن اونجا تو ردیف کنار مردهای دیگه تیر خلاص زدن، خواهر و مادرش هم به عنوان برده جنسی بردن توی موسل عراق فروختن، این بچه 5 6 ساله وقتی بشه 20 سال 25 سال دیگه آدم 30 ساله، این چه نگاهی نسبت به اسلام خواهد داشت؟ اینه که النصر به رعب رو انداخته رژیم صهیونیستی با این جریان داعش و اینا سر میبرن با قساوت و فیلم برداری میکنن تو یوتیوب میذارن، میخوان که دیده بشین قساوت ها. و دوست عزیز، این فتنه فتنه ایست که یک سال و نیمش رفته، اول تیر پارسال شروع شده 28 سال و نیم دیگرش مونده. فتنه اوسط، فتنه ای که حق و باطل در درون اسلام، در درون جامعه اسلامی خلق شده، هر دو طرف میگن ما حقیم، طرف مقابل باطل و باید تکفیر بشه. نگید شهدای دفاع از حرم، بگید شهدای جنگ مذهبی 30 ساله. این جوانان رشیدی که پیکر مطهرشون وارد کشور میشه، اینها مظلومانه شهید راهی میشن، شهید مسیری میشن که دارن فتنه تکفیریون رو، فتنه ای که حق و باطل در درون خود محیط اسلام رو به هم میریزه، ممزوج میکنه به تعبیر قرآن، این رو دارن از هم تفکیک میکنن. اگر کربلایی بود و فقط با خون حسین علیه السلام در کربلا میشد، خباثت یزیدی رو که اعلام کرده بود امیرالمؤمنین یزید، باطل بودن مشی یزید رو اثبات کنه، هیچ راه دیگه غیر از این نبود که امام حسین به شهادت برسه. امروز هم غیر از شهادت جوانان رشید ما در سوریه و در عراق و جای دیگه، هیچ جور دیگه نمیشه باطل بودن این مسیر رو اثبات کرد. این فتنه اوسط. و اما فتنه اکبر، اونجایی که انقلاب اسلامی است، اونجایی که جمهوری اسلامی است، اونجایی که ام القرای جهان اسلامه، فتنه اکبر چیست؟ فتنه اکبر آمده میگه آقا مدل فروپاشی جمهوری اسلامی دیگر مدل شوروی نیست. پس مدل چیه؟ مدل چینه. مگه چین پاشید؟ آره دیگه، گورباچوف نداشت که زیر و روش کنه مثل شوروی. چین رو یه کار دیگه کردن، یه آدمی داشتن به اسم چون لای، این نخست وزیر دوره ماو بود و بعد از اون آمریکایی‌ها به این نفوذ کردن، زمان نیکسون و زمان کیسینجر، اواخر دهه 1960 و اول دهه 1970. گفتن آقا ما دست به ترکیب چین نمیزنیم. ببینید پوسته کمونیستی. الان دیدید وقتی حزب کمونیست چین جلسه میذاره، این چند هزار نفر سران حزب کمونیست اون سالن بزرگ جمع میشن. اما مغز چین لیبرالیستیه، فرهنگش و اقتصادش. گاهی وقت صحبت بازار آزاد و توان اقتصادی چین میشه، یادتون میره که این کشور کمونیستیه، اعتقاد به بازار آزاد نباید داشته باشه عملا. اما دیگه چین کمونیستی نمونده. شما ذهنیتی از کمونیسم چین دارید؟ پوسته حزب کمونیست، مغزش و درونش و جوهرش لیبرالیسم. جمهوری اسلامی هم همین بلا رو سرش میاد. ابراهیم خلیل بت‌ها رو زد شکست در شهر اور، جنوب همین شهر نجف، 4000 سال پیش. خب بعد انداختن حضرت رو توی آتش و بعد حضرت خدا آتش رو گلستان کرد و بعدن که حضرت ازدواج کردن و مسئله قضایای هاجر و ماجرای اسماعیل رو بردن گذاشتن توی سرزمینی به نام مکه، موقعی که رفتن سر بزنن، خب به دستور خدا اونجا کعبه رو بنا کردند، فرمود کعبه رو اونجا بنا کن. مردم کعبه رو که دیدن که آقا به این سمت نماز بگذارید، دور اینجا هم طواف کنید. 2600 سال بعد به استراتژی ابراهیم خلیل حمله شد، شیطان همون بوتا رو برداشت و برد گذاشت داخل خونه کعبه. لات و عزا، پوسته کعبه، مغزش بوت. در عصر اجداد پیامبر عبدالمطلب و عبدمناف، هر کس دور کعبه طواف میکرد و به سمت کعبه نماز میگذاشت، به سمت همون بوتها سجده میکرد. تجربهش داریم، کعبه رو میگیرن پوسته، توی کعبه، تو مغز کعبه چی میذارن؟ بوت. همین مدل دشمن اومده، شیطان اومده در مورد جمهوری اسلامی بیاده کنه. پوسته جمهوری اسلامی، مغزش لیبرالیسم اقتصادی. سنت بارها گفتم دیگه، الان میگن برنامه ششم کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تهیه میشه. روز گذشته که مجلس پس فرستاد برنامه سال آینده رو، گفت آقا جان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیست، مبتنی بر اینکه نوشتید اقتصاد نمیدونم قیمت نفت 40 دلار، نفت الان رسیده 20 دلار، شما چه تضمینی دارید بشه 40 دلار؟ اون مؤلف اقتصاد مقاومتیش کو؟ مجلس پس فرستاد. برنامه ششم رو اعلام کردن که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نوشته میشه. این دروغه. سند بدم. مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی منتشر کرد سال 89، نظام های اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم خالص، در جایی که اسلام منهای روحانیت بود آقای بنی صدر اقتصاددان کتاب نوشته بود اقتصاد توحیدی، اقتصاد توحیدی بعد لیبرالیسم رو پیاده میکرد. حالا افرادی که لباس روحانیت تنشونه کتابی نوشتن 800 صفحه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سند حکومتیه، یک آیه توش نیست، یک روایت توش نیست، یک نقل قول از امام توش نیست، یک نقل قول از آقا توش نیست. بعد صفحه 782 رسماً میگه که پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، سند چشمانداز 20 ساله، قانون برنامه 4 و 5 توسعه، اصل 44 قانون اساسی و و و و و، به این جنبنده رسیدیم که مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید، نئوکینزیان‌ها با الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داره. رهبری آمد بیرون چی فرمود بعد از اینکه این سند رو دید؟ فرمود پیش توسعه نه پیشرفت، بعدش هم باید اسلامی ایرانی باشه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. گفتم خب حتما فهمیدن که این اشتباه گذاشتن کنار. لیبرالیسم رو بیاری توی جمهوری اسلامی پیاده کنی، اونم تو اسناد حکومتی مجمع تشخیص مصلحت، مدلی که فرو پاشیده، مدل نئوکینزی تو دنیا شکست خورده. یونان رو ببینید، انگلیس رو ببینید، ایتالیا رو ببینید، کشورهای اقتصادشون ورشکست شده. نبینید هیئتاشون میرن میان این موبلوندای چشم آبی، اینا اقتصادشون دچار مشکله. 57 تریلیون دلار اقتصاد اینا بدهی داره. آماریست که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده نقشش رو. میترسن این حرفا داخل کشور زده بشه. میگن چرا شما میگید؟ بگید فقط ما بدبختیم که با غرب رابطه نداشتیم. آقا اینی که کشورش رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به رنگ قرمز ترسیم کرده، یعنی آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کل اروپا، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا، اینایی که به من و شما گفتن اقتصاد اینا خیلی خوبه، آقا اینا به رنگ قرمز مبتنی بر آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یعنی کشورشون تو مرحله بحران اقتصادشون. اینا در به در دنبال یه بازار 80 میلیونی می‌گردن بیان کالاهاشونو بندازن به جان انسان ایرانی و برن. ولی به ما چی گفتن؟ به ما گفتن که شما تحریم بودید، بدبختید، بقیه جهان گل و بلبلیه. اقتصاد مینارد کینز اونجا رو نابود کرده، حالا نئوکینزیش تو ایران پیاده میشه. خب بعد که رهبری اینو فرمود، گفتیم خب حتما خونسا شد دیگه. تابستون امسال از سخنگوی دولت پرسید خبرنگار تلویزیون که آقا چرا کتاب قانون برنامه ششم نوشته نمیشه، چرا ابلاغ نمیشه؟ چون فرمول اینجوریه که جلوی هر برنامه 5 ساله ای 30 نفر استاد انتخاب میشن از تخصصهای مختلف، رئیس جمهور وقت حکم اینا رو صادر میکنه، تلویزیون میخونه، اینا جمع میشن دور هم دیگه 6 ماه کتابی مینویسن به نام کتاب قانون برنامه اون دوره، قانون برنامه 5 ساله. حالا الان که قانون برنامه 5 ساله ششمه، 30 نفر باید جمع بشن از تخصصهای مختلف اینو بنویسن، این میشه مبنای برنامه ششم. این کتاب رو میدن دست سازمان ها و نهادها، میگن از روی این کتاب برنامه 5 سالتون رو بنویسید. خبرنگار توی مارمزون امسال تو تیر ماه پرسید که آقا این چی شد پس قضیه کتاب قانون برنامه ششم؟ سخنگو گفتش که کتاب نوشته شده، نیاز نیست تیمی تشکیل بشه. خبرنگار با تعجب نوشته شده کی؟ همون کتاب نظام‌های اقتصادی کذا مال آقای رئیس جمهور. خوب دقت کنید، این دروغیه که دوستان میگن میخوان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برنامه ششم بنویسن. آقا کتاب برنامه 5 سال ششم نوشته شده؟ بله. کی؟ همون کتاب کذاست. خب اون کتاب کذا، اون موقع که این کتاب کذا نوشته شد اقتصاد مقاومتی هنوز مطرح شده بود؟ اون موقع که این کتاب کذا نوشته شده بود که رهبری اومد گفت آقا الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، شما دارید الگوی مینارد کینز رو پیاده میکنید. عملاً دوستان عزیز، عملاً وقتی برنامه ششم کشور مبتنی بر این کتاب نوشته بشود، 5 سال دیگه شما برمیگردید به حرف من، وقت چه اتفاق میفته؟ اقتصاد کشور کلن لیبرالیزه تر شده. ولی چه اتفاقی میفته؟ مردم عوام چی میگن؟ میگن این همون اقتصاد مقاومتیه که رهبری میگفت، چون مدام هر شب از تلویزیون میشنوید که اقتصاد مقاومتی رو داریم پیاده میکنیم، مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری، مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری، به اسم مقام معظم رهبری، به اسم اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سندی که سال 1389 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر لیبرالیسم خام تهیه شده. مردم فردا میگن آقا دولت که همیشه میومد میگفت من دارم قرارگاه اقتصاد مقاومتی زدم، دارم اقتصاد مقاومتی پیاده میکنم. دولت از تیر ماه تا الان، من 100 بار گفتم، دولت از موضع خودش تو این زمینه بر نگشته. دولت مبناش کتاب مبنای برنامه قانون برنامه 5 سال ششم رو ننوشته. همونطوری که سخنگو گفت این کتاب مبنای آنچه که به نام مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی نوشته شده، ابلاغ شده به دولت، دولت این رو مبنا قرار داده میده، رسما هم اعلام کرده. ایناش رو من کاری ندارم، مسئله اینه که 5 سال دیگه مردم میگن این هم اقتصاد مقاومتی رهبری. هی رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، ما بدبخت‌تر شدیم. قرار باشه که اسم رهبری اقتصاد نئوکینزی رو پیاده کنن، کسی توی مملکت از امثال من انتظار سکوت نداشته باشه. صراحتاً بیاد بگید میخواد لیبرالیسم رو پیاده کنید که گفتید توی متونتون، حالا چرا از رهبری مایه میذارید؟ چرا؟ این فتنه اکبره. به چه معنا؟ یعنی فتنه اکبر اینه که باطل لیبرالیسم، انگاره‌های مدرن و مدرنیته میاد به اسم اسلام، به اسم قرآن، به اسم مقام معظم رهبری، به اسم انگاره‌های امام به خورد جامعه داده میشه. پاسخ هم که نمیتونن بدن چیکار میکنن؟ لعن و نفرین میکنن. برنامه ششم، همینطوری که برنامه سال آینده رو مجلس دیروز پس زد، برنامه ششم هم نوشته بشه مبتنی بر همین سازوکار است. تئوریسین تفکر چوئنلای در کشور کسی است که هفته گذشته تو سفر داووس بود، افاضاتی فرمود، از دانشگاه شهید بهشتی بلند شد، یه پاش میذاره اونجا توی داووس، میره ارباباشو میبینه بلند میشه میاد. سالها توی مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله چوئنلای و فرایند چوئنلایی کردن کشور رو که پوسته رو بذارید جمهوری اسلامی بماند، ولایت فقیه بماند، اسلام بماند، اما از درون لیبرالیزه و توهیش میکنیم. حالا از اینم عبور کردن، میگن نه دیگه، اصلا ما جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی نیستیم، بذار اونا رو از قانون اساسی حذف کنیم، اصل ولایت فقیه و چوچه. آقای زریع القلم، برو پیش اربابا توی داووس و بهشون بگو که چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. اینگونه نیست که تو و خیلی از اربابای داخلی و خارجیت انقلابی رو و نظامی رو که سکوی پرتابی برای زمین سازی ظهور بوده و هست رو بتونید به استحاله بکشونید. میدونید چرا دوست عزیز نمیتونی؟ دور و بر توی مجمع تشخیص یه کسایی رو دیدی فکر کردی همش همینه. نهضت این امام که حجت عصر ماست، نهضت این امام یه نفر به نام شیخ زکزاکی داشته توی نیجریه، 14-15 میلیون نفر رو شیعه کرده، نه صدا و سیما داشته، نه سازمان تبلیغات داشته، نه بسیج داشته، نه آموزش و پرورش داشته، کارون پیرمرد بوده، همه خانوادهش رو که اربابای تو داده شهید کردن، قبرستوناشون هم از بین بردن، اون خود حضرت داره این کارا. میدونی چرا اربابا و دوستای تو توی عربستان ترسیدن و شیخ نمر رو شهید کردن؟ چرا شیخ سلمان رو توی کشور کوچولوی یمن، کشور کوچولوی بحرین زندانی کردن؟ چرا توی لبنان، توی فلسطین، توی سوریه، توی عراق، توی یمن؟ چرا این کارا؟ این که دیگه جمهوری اسلامی نیست، خود حضرت تو همه کشورها نهضت رو داره بالا میاره. گیرم که چوئنلای کردن جمهوری اسلامی رو توی تهران، توی ایران دنبال کردید. البته اینکه به گور خواهید برد این آرزو رو. منتها مراتب فرض رو میگیریم، فرض محال دیگه رو داریم بحث علمی میکنیم. با یمن چی کار میکنیم؟ با عراق چی کار میکنیم؟ با لبنان چی کار میکنیم؟ با سید حسن نصرالله؟ با عراق چی کار میکنیم؟ با آیت الله سیستانی؟ با سوریه چی کار میکنیم؟ با عربستان چی کار میکنی؟ با انصار الله یمن چی کار میکنی؟ تو میدونی هنوز خبر نداری شیعیان کجاهای دیگه مثل همون نیجریه توده های عظیم میلیونیش رو شکل گرفته؟ چرا مسیر بالای تهران از دانشگاه شهید بهشتی به مجمع تشخیص مصلحت و اون مسیرهای مرکز تحقیقات استراتژیک رو میری همه پرش سوارن و سگ به بغل؟ و بیا برو تو بعضی این جاها ببین این جوانا میرن اردوهای جهادی، بیا برو ببین این جوانا چجوری میرن اعتکاف، یه سری بیا برو این راهپیمایی اربعین، بعد مستی داووس از سرت میپره. حالا برو به دوستای اربابات هم بگو، فکر کنم مثلا حالا بلند شدن این حرفا رو تو داووس زدن اربابات، اربابای غربی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اما نفوذ اینه دوست عزیز، نفوذ اینه که میاد طرف میشه استاد دانشگاه، حرفای اونا رو میاره تو دانشگاه های ما پیاده میکنه، میاد توی مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوری های لیبرالی رو پیاده میکنه و من و شما مدام باید کجا دنبالش بگردیم؟ توی موهومات. نه آقا جان، دوروبر پیامبر نفوذ شد، اینی شد که امروز میبینید. دوروبر علی علیه السلام نفوذ شد، دیگه فریاد میزد عینه عمار. کسی که تو صحنه صف این همه چیز رو به هم زد امثال اشعث نفوذی بودن ولی جزء یاران حضرت بودن. ما از صدر اسلام، از دوره همه انبیا درس گرفتیم، از دوره همه ائمه درس گرفتیم. دو تا از ائمه ما رو زناشون تو خونهشون بهشون زهر دادن. ما خیلی به دور و بریای آدمای مقدس تو نظام اعتنا نداریم. خود داد دیگه امام مسلمی رو، مرحوم آیت الله تهامی رو مثال زد، فرمود خود ایشون به من گفت، خود ایشون برای ما نقل کرد که آقا تو نجف وقتی آمده بودن طرف تو بیت مراجع انگلیسی آمده بودن نفوذ کرده بودن خدمتکار بودن، بعد وقتی اشغال کردن نجف رو دیدی اینا افسرهای انگلیسی هن سوار اسب و یال و کوپال رد شدن تا به ما احترام میذارن. شیخ فلانی چطوری حالت خوبه؟ ما تو انقلاب آقای کشمیری رو داشتیم که نفوذ کرد توی شورای عالی امنیت ملی، بمب گذاشت اونجا، شهید رجایی و شهید باهنه رو شهید کرد. نفوذی داشتیم مثل آقای بنی صدر و تیمش، نفوذی داشتیم توی بیت آقای منتظری. موقعی که می‌خواستن کربلا و نجف رو بگیرن آمریکایی‌ها صدام رو داشتن برمی‌داشتن، از خانواده مرحوم آیت الله خویی یک کسی رو از لندن آوردن با لباس روحانیت گذاشتن روی تانک‌ها وارد نجف شدن، یه گروه دیگه رو برونا جنگیدن زدن کشته شدن اینا. دیدن نتونستن از بیت مرحوم آیت الله خویی کار به نتیجه برسونن، اومدن تو تهران از بیت امام راحل کسی رو به نام سید حسین خمینی رو برداشتن بردن توی بغداد و توی نجف، و بعد از اونجا سال 1182 بردنش توی آمریکا توی کاخ سفید، بردن با رضا پهلوی نوه امام راحل رو گذاشتن روبروی نوه رضا خان و دیدارهایی برای اینا رقم زدن و چقدر تو رسانه هاشون گفتن انقلاب اسلامی به آخرش رسید، چون نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی آمد اونجا، رفت توی امریکن انترپرایز اینستیتوت کنار دست مایکل لدین نشست. چند سال میگذره؟ 12 سال. چی شد؟ اینا نفوذی هم قداست نداره. نوح پسرش این بود، میاد وساطت کنه، خدا تو قرآن میفرماد ببین پسرته، باید با بقیه لوط زنش، دوتا از ائمه ما زناشون، ما قداست آدم های دوربر امام و مقام معظم رهبری برمون مطرح نیست. گول این حرفا رو جامعه ما نمیخوره و الا 37 سال این انقلاب پا نمیموند. نفوذی ها دوستان عزیز نیتشون اینه که ویژن و چشمنداز امام رو عوض کنن، ریویژن کنن، تجدید نظر طلبن. ولی جوانان بسیجی مسئله شون حفظ همون چشمنداز مورد نظر امامه، جلوگیری از تحریف آرمان های امام. ما تا لحظه نهایی که انشاءالله تمدن نوین اسلامی مبتنی بر خط و مشی سازوکاری که امام راحل و رهبر معظم انقلاب رقم زدن، این رو پیاده نکنیم و محقق نکنیم و سکوی برای ظهور فراهم نکنیم، از پای نخواهیم نشست. تک تک ممالک اسلامی و غیر اسلامی علمای شیعه رو میبینیم که پرچم دارند. شیخ نمر شهید، شیخ نمر، شیخ سلمان، آیت الله سیستانی، سید حسن نصرالله، آیت الله ابراهیم زکزاکی، اینا 5-6 نمونه شن تو ممالک مختلف. اما به شما این نوید رو بدم که در عمده ممالک اسلامی و غیر اسلامی سربازان حضرت همین گونه که سید حسن نصرالله و زکزاکی و شیخ سلمان و شهید نمر و دیگران هستن، اینها هستن لحظات و موقعش و چارچوبش که برسه میبینید بر میخیزن، رسانه‌ای میشن و این چیزها رو خواهید دید. اگر میبینید علنی نمیشه، این همین چیزیست که تو نیجریه یه دفعه دشمن فهمید احساس خطر میکنه، هرچی باشه دیگه بالاخره بدون هیچ امکاناتی 13-14 میلیون نفر اونجا شیعه شدن، خب باید بترسه دشمن. توی خود آمریکا، توی خود اروپا خیزش شیعه، توی خود چین. برای منظور دوستان عزیز، انقلابی که بود در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، سالگرد انقلاب، انقلابی که بود منتج شد به جمهوری اسلامی، انقلابی که الان هست نظام سازی باید توش صورت بگیره. ما اگر میخوایم این انقلاب اسلامی رو استمرار بدیم، دوستان عزیز، باید 140 تا نظام رو بسازیم. علوم انسانی رو باید متحول کنیم، نظام مالی، گمرکی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی، تمام این موارد رو باید اصلاح و بهینه کنیم. مؤلفه های تحول هر کدوم رو هم رهبر معظم انقلاب توی 20 سال گذشته فرمونده. حرف جدیدی نمیخوام بزنیم، همه شاخصاش مشخص و آماده بشیم برای انقلابی که باید. پس انقلابی که بود، انقلابی که هست و انقلابی که باید. جمهوری اسلامی کف خواسته های انقلاب اسلامی بوده، تا سقف خواسته ها یعنی زمان ظهور فاصله بسیاره. این